من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 37 از مسائل تقلید کتاب العروه. اذا قلد من ليس له اهلیت الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وهو واضح، برای اینکه این حکمش فتواش حجت نبوده، وجب عليه العدول كما هو واضح. و حال الاعمال السابقه حال العمل حال عمل الجاهل الغير المقلد، مثل جاهلی بوده که اصلا تقلید نکرده، چون تقلید از فاقد شرایط حجیت با عدم تقلید فرقی نداره، اینم واضح. و کذا اذا قلد غیر العالم، آقای توجه، و کذا اذا قلد غیر العالم، فامیلتون من نمیدونم چیه، چی؟ آقای دانشمند. ببینید باز چون شما روی این علفت تکیه دارید و عنایت دارید. و کذا اذا قلد غیر العالم وجب علی الاحوته العدول، این درسته دیگه، وجب علی الاحوته العدول و علی العالم، چون تقلید عالم علی الاحوت واجبه، وقتی از غیر عالم تقلید کرده وجب العدول و الى العالم علل احوت. اینجا رو سیر علل احوتشو فرموده، فر مثل اصله، اینا دیگه حرف نداره. وجب علل احوت العدول و الى العالم لوجوب تقلید العالم علل احوت. و اذا قلد العالم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول الى الثانی علی الاحوت، اینجا شم درسته، وجب العدول الى الثانی علی الاحوت. زمانی از او تقلید میکرد و علم بود، بعد یکی دیگه علمه از او شده. یه حرف اینجا هست، من توی مجموع رساله های قدیم یه وقت دیده بودم، و اون اینه که آیا علم هینل استنباط میخواییم یا علم هینل رجوع؟ آیا وقتی رجوع میکنم به علم، به علم هین الاستنباط، یک کسی 5 سال قبل رساله نوشته است، اون وقت علم نبوده، اما الان علم هست، هین الرجوع علمه ولو هین الاستنباط علم نبوده، آیا معیار علم هین الاستنباط است یا علم هین الرجوع؟ وجهان. وجه این که علم هین الرجوع باشد، بگید قدر متیقنه از تقلید علم، یه علم فی الجمله است ولو علم هین الرجوع، هرچند در هین استنباط علم نبود. وجه این که بگید علم در حال استنباط میخواهیم، برای این که وجه تقلید علم اقربیت فتوا بوده، و این اقربیت فتوا برای علم هین الاستنباط مفیده، ولی اون وقت که مسئله ها رو نوشته علم نبوده، من میخوام رساله اون وقتشو بردارم عمل کنم که اون وقت علم نبوده، خب هیچ اقربیت به سوی واقعی ندارد. لکن ظاهرا بیش از علم هین الاستنباط دیگه نمیشه، هین علم هین الافتا، بله نه، فرض همینه دیگه، اعلم بوده این الاستنباط و من رساله 5 سال قبلشو میخوام بردارم عمل کنم، این الاستنباط اعلم نبوده، اما الان که رجوع میکنم به او الان اعلم است، یه مشتری الان اعلم، میخوام رسالهش رو بردارم عمل کنم که این رسالهش مال 10 سال قبله، 10 سال قبل رساله نوشته، اعلم هین الاستنباط نبوده ولی اعلم هین الرجوع هست. ظاهرا بیش از اعلمیت هین الرجوع رو ما نمیتونیم اقامه دلیل کنیم، که دیگه حتما دونه دونه استنباطاش نگاه کنیم که در اون دونه دونه اعلم بوده یا اعلم نبوده. و فرضم اینه، همین این کسی که الان اعلم شده به مبانی خودش آشنا هست، اطلاع به مبانیش دارد، بنابراین ظاهرا علم هین الرجوع کافیه ولو علم هین الاستنباط نباشه، چون مسئله قربه به واقع همچی مسئله جا مسئله اینی که آدم بتونه بفهم ما از کجا میفهمی فتوای اون اقرب به واقع یا فتوای اون اقرب به واقع، که آدم هرچی ملاتره فتواش به واقع ابعد میشه. تازه ممکنه غیر اعلم فتواش به واقع اعلم باشد، این مطابق باشه با یه فتوای اعلم منل کل. اینه اینجا ندارن، اما ظاهرا اعلم هینه رجوع کافیه، اعلم هینه الاستنباط نمیخواد. کجا رو میخونی؟ دو تا عالم که امکان ندارد که. خب غیر و عالم و من دیگه، این شده عالم از اون دیگه. توجه بفرمایید، بعد اشتباه داری میکنی. توجه بفرمایید، اذا قلد العالم ثم صار بعد ذالک غیره اعلم من، این دومی از اون اعلم شده، ولی دوتا اعلم که معقول نی. توجه بفرمایید، وجب اشتباه لفظی اذن رد بشیم، وجب العدول الی الثانی علی الاحوال، واجب است به دومی عدول کرد علی الاحوال از باب وجوب تقلید اعلم. بله نفهمیدم، هنو به اعمال سابقه ما نرسیدیم، میرسیم حالا اون یکی یکی. اجازه بفرمایید، اون بعد میاد، مگه مطالعه نکردی؟ در مسائل بعدی میاد. مسئله 38، ان کان العالم منحصرا فی شخصین ولم یمکن تعیین فان امکن الاحتیاط بین القولین فهو الاحوط و الا کان مخیرا بینهما. ظاهر عبارت سید اینه که این دوتا یکیشون اعلمن، منتها نمیدونم، در هر یکی احتمال اعلمیت داده میشود. اینجا میفرماد اگر نتونست معین کنه کدوم اعلمن، باید عمل به احتیاط کند، احتیاط بین قولین رو بگیرد، و اگر نشد مخیر است بین اون دو، چون چاره ای ندارد، هر کدومشون احتمال اعلمیت میدهد، ترجیح احدهما بر دیگری ترجیح بلا مرجح. فعلم یمکن تعیین کان مخیرن از باب ترجیح بلا مرجح، و اگر میتونه احتیاط کنه بین قولین، احتیاط کند بین قولین. بعضی از مؤشین آشیه خوبی دارن و اون این است که احوت قولین رو بگیرد، لازم نی عمل به احتیاط، احوت قولین کافیه. دو تا مجتهدن هر یکی احتمال اعلمیت درشون میرد، قول یکی مطابق با احوت است، اخذ به احوت القولین کافیه، لازم نی عمل به احتیاط کنن. احوت القولین رو که بگیره مسلم حجت است، چون یا این احوت القولین رو که گرفته همین آقایی که نظرش احوت است اعلمه، خب پس او رو گرفته است، و یا این که این آقا اعلم نیست اون آقا اعلمه، خب باز این حرف اون آقا حرف این آقا را در احتیاط قبول دارد. بنابراین احوت اقوال کافی است و احتیاط در مسئله لازم، مگر بگی مراد از احتیاط بین القولین همین است. بگی احتیاط بین القولین یعنی اخذ به احوت القولین، اینم حرفی نداره. اذا شک فی موت المجتهد او فی تبدل رأیه او عروض ما یوجب عدم و جواز و تقلیده یجوز له البقاء الى ان یتبین الحال قضاء لل استصحاب، قضاء لل استصحاب. اینم روشنه، اینم مسئله 41، قضاء لل استصحاب. 39، درست می‌فرمایید شما، 39. مسئله 40، اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید مدتا من الزمان. این آیون بدونن خیلی خوبه، اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید مدتا من الزمان ولم یعلم مقداره، 4 سال یا 10 سال نمیدونه، ولی میدونه یه مقداری بی تقلید عمل کرد. فإن علم بكيفيتها یعنی به کیفیت عباداته و موافقتها للواقع او لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو و الا فيغزي المقدار الذي يعلم معه بالبراءه على الاحوط و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. در این مسئله در سه جهت باید بحث کرد. یک جهت این است که ایشون می‌فرماد اگر علم به کیفیت و موافقت واقع یا موافقت لفت و المجتهد دارد قضاش لازم نی، این علم کیفیتها و انها مطابقت للواقع او لفت و المجتهد الذی یجب الیه الرجوع قضا واجب نی. عدم وجوب قضا را دائر مدار علم به واقع و یا علم به مطابقت لمن یکون و مطابقت فتوای کسی که مکلف است به روش دائر مدار علم دونسته، لکن حق اینه عدم وجوب قضا دائر مدار علم نیست. چه علم داشته باشد به موافقت، چه احتمال موافقت هم بدهد قضا ندارد. عباداتی رو انجام داده بلا تقلیدن اما احتمال میدهد این عباداتش الان که گذشته است موافق بوده با واقع یا موافق بوده است با فتوای کسی که باید به او رجوع بکند. چرا اگر احتمال بدهد قضا ندارد؟ برای اینکه قضا به امر جدید است و تابع عدم اتیان مأمور به است، موضوعش فوت مأمور به و عدم اتیان به مأمور به است. اضافات منه مأمور به باید بیارد، فوت شده مأمور به نیاورد مأمور به را باید بیارد. این موضوع که عدم اتیان به مأمور به باشد با شک محقق نمیشد، شک دارد عملش مطابق با واقع بود تا مأمور به را آورده باشد، یا عملش مطابق با واقع نبود تا مأمور به را نیاورده باشد. وقتی شک داره عملش مطابق با واقع بود یا نه، فوت مأمور به، عدم اتیان به مأمور به برای او محقق نمی شود. وقتی عنوان محقق نشد قضا برش واجب، شک داره در موضوع قضا، موضوع قضا عدم اتیان به مأمور به، فوت مأمور به است. لا یقال بل استصحاب یثبت الموضوع، با استصحاب عدم اتیان به مأمور به موضوع ثابت می شود. چون این آدم قبل از آنی که پاشد عملی رو انجام بدهد مأمور به رو نیاورده بود، شک میکنه اون وقتی که آورد صحیحاً آورد تا مأمور به آمده باشد، باطلاً آورد تا مأمور به نیامده. استصحاب میکنه عدم اتیان را، این لا یقال لأنه مثبت، چون اون عدمی که حالت سابقه دارد عدم به عدم موضوعه. قبل از آنی که نماز بیارد اصلا شیء عملی از او محقق نشده بود، بعد از آنی که آورد عمل را شک می کند صحیحاً انجام گرفت یا باطلاً. شما میگی عدم اتیان قبلی رو استصحاب می کنیم، موضوع مستصحب با هم فرق کرد، اونی که موضوع قبلی بود عدم الاتیان بود به عدم الفعل اصلا، اینی که میخوای استصحابش کنی، اینی که شک داری درش، شک در عدم اتیان صحیح و عدم اتیان باطل، پس موضوع ها با هم فرق دارن، استصحاب میشه استصحاب اصل مثبت، یه چیز دیگه رو استصحاب میکنی، میخوای چیز دیگه رو اثبات کنی، استصحاب حجت نیست. بنابراین اگر اعمال رو بلا تقلیدن فی زمان آورده، چه علم داشته باشد به مطابقت للواقع اول فتوا من یجب رجوع الی، یا شک داشته باشد قضا ندارد. اما العلم فی صورت العلم فوازه، اما فی صورت شک، برای اینکه موضوع قضا محرز نشده، قضا به امر جدید است و موضوعش محرز نشد، استصحاب هم مفید نیست للاختلاف فی الموضوع و لأنه مثبت. بنابراین همون جور که آقای بروجردی هم می فرماد احتمال مطابقت با واقع هم کافی است برای این که عمل قضا نداشته باشد. ولا یخفا علیکم که این بر مبنای کسانی است که برای تقلید و اجتهاد موضوعیت قائل نیستند. این تمامون بر مبنای کسی که برای تقلید و اجتهاد موضوعیت قائل نیست و اجماع سیدین علمین را حمل می کند بر بیان مصداق. کسی که بلا تقلیدن ولا اجتهادن عمل کنه عملش باطله، یعنی اونجایی که عملش خلاف با واقع در. اما اگر کسی قائل شد که تقلید و اجتهاد موضوعیت دارد کما هو احوت و اجماع سید مرتضی را ازش نتونست بگذرد، این اعمال انجام داده بلا تقلید باطله ولو علم به مطابقت با واقع داشته. فضلا از این که علم به فتوا، علم به مطابقت با واقع داشته باشه بازم باطل است، چه برسد به علم به مطابقت با فتوا، چه برسد به شک در مطابقت با فتوا. چون شارع مقدس ما احتمال میدیم واقع را خواسته که از راه اجتهاد و تقلید باشه، دلیلشم اجماع سید مرتضی، اونیم که تقریب میکنه این مطلب را سیاست کلی مذهب اهل بیت و اسلام، اونیم تقریب میکنه این مطلب را. بنابراین این اعمالش یقع و باطلا الا ان یکون جاهلا قاصرا، که جاهل و قاصر خودش پرونده جداگانه دارد و الا به این حساب درست. خب از این یک جهت بس که مرحوم سید علم به مطابقت با واقع و یا فتوا رو معتبر دونسته، در حالتی که نه احتمال مطابقت هم کافی است، لان القضاء به امر جدید و مع الاحتمال لم يحرز الموضوع. اشتغال چی؟ به کی؟ به ادا یا به قضا؟ به تکلیف ادا یا قضا؟ میگم قضا به امر جدیده معناش اینه، من که عرض کردم قضا به امر جدید، هر وکل هر واجب موقتی وقتی وقتش تمام شد امرشم تمام شده دیگه، اون امر دعوت نسبت به آینده ندارد. نماز بخون از ظهر تا غروب، نماز بخون از ظهر تا غروب، این دیگه دعوت نمیکنه که حالا ظهر تا غروب نشو شب بخون. بنابر اینه که قضا به امر جدید باشد نه به امر اول. اگر به امر اول بود حق با حضرت عالی بود. اشتغال یقینی اقتضا میکند براءت، چون ادا امر داشته. اما قضا به امر جدیده، وقتی قضا به امر جدیده ما نسبت به قضا شک در امر قضایی داریم، چون نمیدونیم مأمور و به را اوورده مطابقن تا امر به قضا نیومده باشد، نیاورده تا اومده باشد. روشنه که قضا، من بر مبنای قضا به امر جدید میگم که حقم همینه، قضا به امر جدیده، امر اول که نمیتونه قضا درست کند. جهت دوم، آیا معیار در صحت فتوای مجتهدی است که مکلف به رجوع به او هست؟ الان معیار مطابقت با فتوای مجتهدی که یکون و مکلفن به رجوع الیه الان، یا با فتوای کسی که در زمان عمل مکلف به رجوع بوده؟ قد مزا که در زمان عمل، قد مزا منا خلافا لسید، که معیار در زمان عمله. درست این مجتهد الان که فتوا میدهد، فتوا میده نسبت به گذشته هم، میگه قبلا نباید اینجور باشد، حکم الله داره بیان میکند، اما ما گفتیم دلیلی بر حجیت فتوای این نسبت به گذشته نداریم. پس باز حق با آقای بروجردیه که باید مطابق باشد با فتوا من یجب الرجوع الیه حال العمل. ما هم در سابق همینو گفتیم، اینم یه جهت که مطابق با فتوای من یجب الرجوع الیه باشد. جهت سوم اینه که آیا حالا که شک در مقدار دارد باید اکثر رو بیارد یا اکتفا می کند به اقل؟ نمیدونه 10 روز اعمالش باطل بوده یا 9 روز. آیا باید قضا را برای اکثر بیارد یا قضا را برای اقل؟ 2 وجه در مسئله است. وجه این که قضا اکثر را بیارد، بگیم ذمه این مشغول شده به قضا، ذمه او اشتغال به قضا پیدا کرده، اشتغال یقینی اقتضا می کند براعت یقین، باید اینقدر بخونه تا یقین کند که تمام نمازاش قضا شد. وجه اکتفاء به عقل که هو الاقوى همه هست، وجه اکتفاء به عقل اینه که امر به قضا به صورت کلی نیست مکلف به، لیس المکلف به عنوان کلیا، بلکه این امر به قضا به عدد نمازهای قضا شده تکثیر می شود، امر به قضا تحلیل می شود عند العقلا به عدد نمازهای قضا شده. یعنی نماز صبح به من میگه نمازاتو قضا کن، این عقلا تحلیلش میکنن، یعنی نماز صبح یه امر داره، نماز ظهر یه امر داره، نماز عصر یک امر، امر به قضا تحلیل میشود عند العقلا به صلوات قضا شده، تحلیل میشود به عدد صلوات. وقتی بنا شد تحلیل بشه، من نمیدانم 9 امر به متوجه شده یا 10 امر، نسبت به 10 شک در زائد است، حساب مجرن لل براعت. پس وجه این که اکثر را قضا کند لاشتغال ذمته بالقضا فیجب علیه البراعه. وجه اکتفاء به عقل این که امر به قضا تکثر پیدا می کند به عدد صلوات ها، یک امر نی، ینحل عند العقلا به عدد صلوات مقضیه، تکثر پیدا می کند. وقتی تکثر پیدا کرد، هر صلات قضایی خودش یک تکلیف دارد، وقتی یک تکلیف دارد نسبت به زائد مجرن لل برای ولکن تقول اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر استقلالی جای از برای براعته. و الا یعنی و اگر لم یعلم به کیفیتا فیغزل مقدار الذی یعلم معه بالبراء علی الاحوت و ان کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر متیقن علی الاحوت، برای خروج از خلاف کسانی که گفتن باید اکثر رو بیاره. لا یبعد فتواست. مسئله 41، اذا علم ان اعماله السابقه کانت مع التقلید لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا. تقلید میدونه کرده، اونطور نمیدونه تقلیداش درست بوده یا درست نبوده، باید بنا بذارد بر قضاء لقاعده الفراق، بر گذشته ها صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد، ثوابش مال امام و همه شهدا. بنا على الصحه قضاء لقاعده الفراق، بنا على الصحه قضاء لقاعده الفراق. مساله 42، اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص. از یه مجتهدی تقلید کرد، بعد شک کرد که جامع شرائط است یا نه، فرمود واجب است بر او فحص. ظاهر عبارت سید اینه که فحص واجب است، چه شک شک ساری باشد چه شک شک تاری. برای که سید اینجور میفرماد اذا قلد مجتهدن ثم شک فی انه جامع للشرائط، ظاهر عبارت سید وجوب فحص است، سوا اون کان شک ساریان امکان شک تاریان. وجوب فحص در شک ساری روشنه، برای اینکه شرط براش مخرز نشده. الان شک میکنه که دیروز که رجوع کرده، رجوع دیروزش درست بوده یا اصلا دیروز هم کاراش درست نبود. مثل اینکه من پشت سر یه آقا نماز خوندم، شک میکنم دیروز عادل بوده یا دیرو عادل، شک در یقین سابقم کردم، اینو میگن شک ساری. خب در اینجا فحص لازم است، وجهش واضحه، برای اینکه شرایط و حجیت براش احراز نشده، فلا بد من الاحراز. و اما اگر شک ساریست، من دیرو یقین داشتم این آقا واجد تاری ببخشید، تاری معذرت با خوبه گوش میگید، اما اگر یقین داشتم دیروز واجد شرائطه، شک میکنم حالاتی برش عارض شده که فاقد بشد یا حالاتی برش عارض نشد. قد یقال به اینکه اینجا فصل لازم نی، لانه استصحاب فی الموضوع، و در استصحابات موضوعیه مثل همه اصول موضوعیه فصل لازم ندارد. قد یقال که در شک در تاری لا یجب الفصل، لانه استصحاب فی الموضوع، و فصل در استصحاب موضوعی مثل همه اصول موضوعیه لازم نیست. این قد یقال. لکن حق با مرحوم سید است، فصل لازمه چه شک ساری و چه شک تاری. چرا؟ برای این که ما دلیلی نداریم که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست. قاعده در اصول لزوم فحص است، چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه، علاما حقق فی محله. ما معتقدیم در تمام اصول چه موضوعی چه حکمی باید فحص کرد. بله بعضی از موارد در شبهات موضوعیه خرج به دلیل، مثل باب طهارت و نجاست، اونجا دلیل داریم که فحص لازم نیست، بلکه اونجا دلیل داریم کاری بکن که برات شک حاصل بشد. روایت داره زارن از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه یکی از معصومین دیگر است، من وقتی میرم بول میکنم یه کمی آب به خودم میباشم که وقتی بیرون آمدم اگر رطوبتی در خودم دیدم بگم نمیدونم آب است یا بوله. پس اصل در اجرا قاعده در اصول فحص است، بلا فرق بین الحکمیت و الموضوعیه. خرج بعض شبهات موضوعیه به دلیل، بله بر مبنای کسی که در شبهات موضوعیه میگه فصل لازم نیست و هو المشهور بین الاصحاب، باید اینجا تفصیل بدهد بین شک ساری و شک تاری. پس حق با سید است قضاء للمختار، که در اصول موضوعیه هم فصل لازمه، چه استصحاب چه اصالت البراءه، مثل اصول حکمیه. بله کسانی که در شبهات موضوعی فصل رو لازم نمیدانن، باید بین تاری و بین ساری فرق بگذارن، و آقایونیم که فرق گذاشتن بر این مبنا بوده. مسئله 43، من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا، کسی که اهل فتوا نیست حرام است برای او فتوا، بل اجماع بل ضروره فی فقه شیعه، و یدل علیه الاخبار الکثیره. من افتا به غیر علم فلیتبوع مقعده من النار، مقعده من النار. یا روایت دیگه، من افتا به غیر علم لعنته ملائکه السماء والارض، و فی ثالثه من افتا به غیر علم لعنته ملائکة الرحمة والعذاب. روایات زیادی داریم که فتوای به غیر علم حرامه. پس من لیس اهلا للفتوا نمیتونه اجتهاد بکند، حرام است برای او فتوا دادن، بل اجماع بل به ضرورت من فقه الشیعه، و یدل علیه الاخبار الکثیره. و کذا من لیس اهلا للقضا یحرم علیه القضا بین الناس، این هم به خاطر اصل و به خاطر هم اجماع و هم روایات کثیر، اجماع مذهب ضرورت مذهب، بلکه روایات کثیره ای که رجوع به قضات جور را حرام دانسته و اونها را طاغوت معرفی کرده. چی؟ افتا، در افتا که عدالت شرط نیست، اگر یه مجتهد یه فاسق فتواها خودشو میگه، اینو کتکش نمیزنن که چرا فتواهاتو میگی؟ عمل دیگران نمیتونن عمل کنن. یا کسی که پرسیدن آ فتوای فلان آقا رو به من بگو، این فتوا خودشو میگه. گاهی آدم مرتکب دروغ میشد، میگه آقا فتواتو بگو، میخواد به فتواش عمل کنه به خیالش که این آدم آدم سقی هم هست، آدم عادلی هم هست، بر او واجب است که بگه من عادل. نگید این اخبار به حقوق الله هستا، این حقوق الله از اون حقوق الله مهمیه که اگه عادل نیست این مرجعیت عالی شیعه را اینجوری بهش لطمه نزند. ولی شما نگید از نظر صناعت این آقا خیال کرده از هم اعلمه و هم خیال کرده عادله، از قضا اعلم بوده اما عادل نبوده. آیا بر او واجب است بگه من عادل نیستم یا واجب نیست؟ شما بگید نه واجب نیست، چون حقوق الله، حقوق الله اعلام در موضوعات واجب نیست. میگیم نه واجب است، برای اینکه این از اون حقوق الله مهم است که نگفتنش در جامعه شیعه چه میآورد؟ فساد میآورد. بله اگر اعلم نیست، دیگری خیال کرده این اعلمه، آمده بهش رجوع کرده، خودش میدونه اعلم نیست، حالا این چه جوری میشه که آدم خودش بدونه اعلم نیست؟ مثلا چون هر کسی خودش اعلم میدونه میگه دیگری در اشتباه. حالا اگر رجوع کرده بهش به خیالش اعلمه، خودش میدونه اعلم نیست، واجب است اعلام کنه من اعلم نیستم؟ نه، برای اینکه از اون موضوعات مهمه در اسلام نیست. اعلام، توجه به عرض من توجه کنید، اعلام اعلمیت اعلام موضوع است، موضوع هم از حقوق الله، اعلام در موضوعات حقوق الله واجب خیلی هم مسئله مهمی نی، چون شما با چی درستش کردید؟ با علل احوت درستش کردید. اما در مسئله فسق و عدالت اونجا اینجوریست که باید اعلام کند. یه کسی خیال میکنه من انقلابیم، آمده به من پول میده برای اینکه به عنوان انقلابی به من پول میده، اما واقعش اینه من ضد انقلاب هستم، بر من واجب است شرعاً که اعلام کنم آقا من ضد انقلابم، چون فسادش خیلی زیاده که اگر یه کسی بعد معلوم بشه که ضد انقلاب بوده. عدالت و فسق و مسائل تقوا در باب فتوا و در بین شیعه از یک وزانت بالایی برخوردار است که اعلامش به نظر بنده واجبه، حتی اگه دیگری هم اشتباه کرده باید بهش بگی حداقل برو تحقیق کن، من خیال میکنم این آقا فاسقه، تو برو تحقیق کن ببین فاسقه یا فاسقه نیست. چون نمیشه شیعه را فتواش را همینجوری با صناعت حل کنیم، بگیم اعلام حقوق الله واجب، حقوق الله از حقوق الله با اهمیت است که اعلامش یکونو واجب. یه تیکه سنگ کوه را ورداشته داره میاد، بذار مسئله براتون بگم، یه تیکه سنگ کوه صفا رو برداشته داره میارد، اش گفتم آه اینا سنگ کوه صفا هست حرامه بیاری، گذاش اونجا. یا آقای دیگری به خیالش این سنگا اضافه از اینجا گذاشتن، سنگ کوه صفا نی، هم سنگ عادیه، ورداش اوورد، بر من اعلام واجبه یا نه؟ ها؟ چرا نه خیر؟ صفا و مروه از مشاعر با اهمیت است که اعلام موضوعش واجبه، ندوند من باید بهش اعلام کنم. ببینید من دارم مبانی رو براتون میگم و مسائل. اعلام احکام خدا از واجبات است، وظیفه دارد عالم جاهل را به حکم الله آگاه کنه. اگر یه کسی پشت به قبله وایساده نماز میخونه به خیالش پشت به قبله هم نماز جایزه، مسئله رو نمیدوند، بر شما یا عاشق و مسئله دان است که به او اعلام کنی که پشت به قبله نماز درست نیست. اعلام حکم الله واجبه مطلق، چه در حقوق الناس چه در حقوق الله. اعلام در موضوعات اگر حقوق الناس باشه واجبه، این عبا رو ورداشته به خیالش عبای خودشه داره میره، مطمئن عبای خودشه داره میره، اما من میدونم که عبای خودش نیست، باید برش اعلام کنم که این عبای خودت نیست. حقوق الناس در موضوعات اعلام واجب است، در حقوق الله در موضوعات اعلام واجب. یه کسی میدونه رو به قبله باید نماز خون، اما پشت به قبله رو خیال کرده رو به قبله وایساده داره نماز میخونه، بعد من داد بزنم اوه اینجا پشت قبله است، اما بیجا میکنه اوه داد میزنی. اون مسئله رو که میدوند نمازشم بعد فی ما بین خود و خدا درست، لباسش آلوده به نجاست غیر معفو است، نمیدونه داره نماز میخونه. من بعد بهش بگم که لباس نجاست غیر معفو داره. اعلام به موضوعات در حقوق الله واجب نیست الا موضوعات مهمه. در خانه کعبه رو برداشته داره میره به خیالش که این در خونه خودشه، در خونه کعبه افتاده بوده، به خیالش در خونه خودشه برداشته داره میره. حق الناس که نی، خانه کعبه که حق الناس نی، حق اللهه. آیا اعلامش واجبه یا نه؟ واجب است، برای اینکه در خانه، در کعبه غیر از چیز دیگر است. سنگای صفا و مروه رو ماشین باش گذاشته به خیالش اینجا صفا نی، توجه کنی، به خیالش اینجا صفا نی، بولدیزل گذاشته سنگای صفا رو بار کرده داره میبرد، به خیالش صفا نیست، میداند بردن سنگ صفا حرامه، به خیالش اینجا صفا نی. شما میتونی اونجا راحت رد بشی بگی اعلام موضوع حقوق الله واجب نی؟ نه، ولی اینجا موضوع از موضوعات با اهمیت است. درباره فسخ و عدالت مفتی هم به نظر میاد که در اسلام از یه اهمیت خاصی برخورداره. اگه یک کسی مرا عادل میدونه و به فتوای من به عنوان عادل عمل میکنه، اما من فی ما بین خود و خدا فاسق هستم، بر من واجب است به او بگویم که من فاسقم، فتاوای من نعوذ بالله برای تو حجت نیست. مگه بگی آ این قصه مثل قصه کرباسیه، میگن از علما اصفهان شب دزد زد، بعد از شب بود دزدا اومدن سراغش، گفتن دزدا اومدن، فرمود اینا که نماز شبشون رو خوندند اومدن، الان وقت فضیلت نماز شب اینا اومده، اگر خدا ناخواسته یه عالم فاسق شد دیگه گوش به حرفا نمیداد که. خب پس در قاضی هم در یحرم علیه قضا هم بل اجماع بل به ضروره و اخبارها کثیره و حکمه لیس بنافذ اجماعا و ضرورتا و اخبارشم زیاد و لا یجوز، و مخصوصا اگر بخواید پیدا کنید مقبوله عمر ابن حنزله، از هر از همه روایات مقبوله عمر ابن حنزله، و لا یجوز الترافع الی و لا الشهادت عنده لانه رجوع الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به کما فی مقبولت عمر ابن حنزله. شهادت بدهد، شکایت رو ببره، نامه بنویسد، همه اینها رجوع الی الطاغوت است، و قد امروا ان یکفروا به کما فی مقبولت عمر ابن حنزله. والمال الذی یؤخذ به حکم حرامون، اون مالی رو هم که میگیرد حرامه، و ان کان الاخذ محقا ولو اخذ هم محق باشد الا اذا انحصر استنقاض حقه به ترافع عنده، مگر اینکه حقشو بخواد بگیرد بستگی دارد به اینکه پهلوی او مرافع کنه. در اینجا دو جهت از بحث هست، یکی این که آیا اخذ از طاغوت حرام است از قاضی غیر حق، یا مأخوذ از قاضی غیر حق حرام است. ظاهر آشیه آقای بروجردی اینه که اخذ حرامه، مال حرام نی، اون گرفتن او حرامه، اما مال حرام، اگه حق داشته محق بوده مال حرام نیست. این یک بحث که آیا اخذ حرام است یا مأخوذ. دوم، حالا در همین جا اگر گفتیم مأخوذ حرام است، مأخوذ حرامه چه عین شخصی باشد چه کلی که افرازش کند، چه عین شخصی باشد چه دین و کلی که آقای قاضی افرازش میکنه، هر دو حرامه، یا نه اگر عین شخصی باشد دیگه حرام نیست، اگر کلی و دین باشد و قاضی معینش کنه اون تصرف درش حرامه. و علل حرمه، آیا حرمت در مأخوذ به ما هو مال الغیر است چون تصرف در مال غیر حرامه، یا حرمت در مأخوذ به ما هو مأخوذ به حکم طاغوت؟ فعلا هزا، اگر اونی که گرفته مال غیر بوده چند تا عذاب دارد؟ دوتا، یکی این که تصرف فی مال الغیر، یکی این که تصرف فی المأخوذ عن الطاغوت. پس یه بس اینه، آیا اخذ از قاضی غیر الهی حرام است یا مأخوذ؟ و مأخوذ که حرام است، مطلق مأخوذ حرام است، چه این شخصی چه کلی و دین که قاضی افرازش میکند، یا نه در کلی و دین حرامه در این شخصی حرام؟ کتاب منو دزدیده بود، دزد برده بود، منو رفتم پلو قاضی طاغوتی، این کتاب ما گرفتم، بگید اینجا دیگه حرام نیست. و بر فرض و حرمت مأخوذ، آیا تصرف در مأخوذ حرام است؟ به ما هو مأخوذون به حکم الجور، خود این یک حرمت مستقل دارد، یا حرام است به ما هو تصرفون فی مال الغیر؟ این یه جهت بحث. جهت دیگر بحث، آیا اگر استنقاض حق منوط است به رجوع به کفار و به طاغوت، من میتوانم بهش رجوع کنم برای استنقاض حق، یا با انحصار هم رجوع جائز نیست؟ اموال مرا بردن در عربستان سعودی، اموال مرا بردن، من الان باید برم سراغ قاضی طاغوتی و او حکم کنه و اموالم را بگیرم، آیا چون طریق منحصر به قاضی طاغوتی است جائزه یا جائز نیست؟ این دو جهت از بحث در مسئله. و عمده و مستند هر دو تا حکم هم مقبوله عمر ابن حنظله است، مستند در هر دو هم مقبوله عمر ابن حنظله است. باب یک از ابواب صفات قاضی. چی؟ حالا ببینیم، حالا اونجا گفتیم، حالا ببینیم شاید امروز همونه بگیم، حالا انشاءالله همونه میگیم. بله، مقبوله عمر ابن حنظله در باب یک از ابواب صفات قاضی، روایت چهار باب یک از ابواب صفات قاضی. ان عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دینن، میشه کلی، او میراثن، میشه شخصی، این شخصی، فتحا کما ال السلطان او ال القضاء، سراغ سلطان رفتن یا سراغ قاضی رفتن، ایهل و ذالک، آیا این حلاله؟ فقال من تها کما الیهم فی حق او باطل، طلب داشته باشی بری یا طلب نداشته باشی، فانما تها کما ال طاغوت، تهاکم کرده به طاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، اون چرا که حکم میکند برای او پس میگیرد پلیدی را، فانما یاخذ سحتا، میگیرد پلیدی را، و ان کان حقه ثابتا، ولو حقش هم ثابت باشد. چرا پلیده؟ چرا؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا. ظهور این روایت در این که مأخوذ حرام است ظاهرا من مالا شکفی و کنست است، ظهور مقبوله فی حرمت المأخوذ لا فی حرمت الاخذ من مالا ریب فی بل کنست. و تعجبه که آقای بروجردی میفرماد اخذ حرام نه مأخوذ. ببینید فَإِنَّمَا يَأْخُذُ صُحْتَا، يَأْخُذُ یه مفعول دارد دیگه، يَأْخُذُهُ، اِنَّمَا يَأْخُذُ اون شیء را در حالتی که اون شیء صحت است، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا لَأَنَّهُ أَخَذَهُ، یعنی اخذ اون شیء را به حکم طاغوت، فقط امر الله ان یکفر به. ظاهر اینه که مأخوذ میخواد بگه صحت است، نه اخذ را میخواد بگه صحت، مثل اینکه میگه ثمن الکلب صحت و ثمن المیتة صحت. پس اخذ را نمیخواد بگه حرامه، مأخوذ را میخواد بگه حرامه. بله اخذ و مرافعه هم حرامه، لانه رجوع الى طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، باید کفر عملی به طاغوت داشته باشد، هم نسبت به مراجعه هم نسبت به گرفتن طاغوت، باید بایکوت بشد، مبارزه منفی به قول شماها، کفر عملی به طاغوت مأمور شدن، این رفته عملا وابسته شده به اونا، رفته مراجعه، وابسته نه یعنی مراجعه کرده است. این ظاهر در حرمت مأخوذ نخس. و باز هم مقتضای اطلاق هم مقتضای عموم علت اینه که مأخوذ حرامه، چه مأخوذ شخصی باشد چه مأخوذ کلی. این کتاب منو دوز برده بوده با رجوع به قضات طاغوتی، این کتاب منو پس گرفتم، این یکونو سحتا. علت هم همینو میگرد، هم اطلاق روایت اینو میگرد هم علت، لأنه اخذه او به حکم طاغوت. فرقی نمیکنه این شخصی باشد یا این یا کلی. صد تومن طلب داشتم بوده در صد تومن بده تعیینش کرده، یا نه این کتابم بوده، هم اطلاق میگیرد هم عموم علت. و باز ظاهر این است که این مأخوذ به ما هو مأخوذ من الجور سحته، کار به تصرف در مال غیر ندارد، مأخوذ به ما هو مأخوذ من ید القاضی الجائر سحتون، چه مال غیر باشد چه مال خود. اصلا یه مارک پلیدی خورده بر اونی که از دست غیر گرفته میشه، و سحتیت مال مأخوذ به حاکم جور است نه از باب تصرف در مال غیر، لأنه مأخوذ به ید حاکم الجور. شبیه سمن الخمر، اگر کسی در سمن الخمر تصرف کند دو تا خلاف شرع مرتکب شده، علامه و ظاهر من الاخبار، برای اینکه روایت میگه سمن الخمر سهتون، پول شراب فروشی به عنوان پول شراب فروشی پلیده، این یه پلیدی. فرض اینه مالک نشده، تصرف در مال غیر از اون جهت مستحق عذابه، پس مأخوذ سحت است. سحت هم مطلقاست، چه این شخصی و چه کلی، حیث سحتیت هم مأخوذ به ید حاکم است نه مال تصرف در مال غیر. اینا چیزاییست که از مقبوله در میاد و ظاهره. حالا آیا با انحصار طریق جائزه یا جائز نی برای روز شب؟